بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. فعاله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. جلسه دوم از این کتاب شریف رو با هم شروع میکنیم. بحث ایمان و یه سری شاخصه ها و ترازه ها برای کشف مؤمنین و شناخت مؤمنین. یه طرح بحثی اول حضرت آقا در مورد انفال دارن، بعد به مناسبت انفال و آیه دوم سوره مارکه، یعنی آیه یک سوره مارکه انفال در مورد انفاله، و ان کنتم مؤمنینی که آخر این آیه هست، به مناسبت او وارد توصیف ایمان و مؤمنین میشن. امروز هم باز چند تا واژه دیگر رو انشالله با هم بحث خواهیم کرد. خب آیه چیه؟ آیه دمونه اینی که دمونه انفال، که حالا توضیح انفال رو میدم، دمونه انفال به اختلاف خوردن، مسئله مالیه، بحث اقتصادی، و دعوا شد سر این که هر کی چقدر سهم ببره، و قرآن فهمود که آقا مطیع باشید، خدا و پیغمبر اینجا هرچی گفتن مطیع باشید اگر ایمان دارید. یعنی قرآن در سوره مارکه انفال حل معضل اقتصادی رو با ایمان میدونه. اگر ایمان در جامعه باشه معضلات اقتصادی پیش نمیاد، زیاده خواهی پیش نمیاد، فساد اقتصادی پیش نمیاد، رانت پیش نمیاد، ویژه خواری پیش نمیاد. این ماجرای انفال همینه، یه سهمیه یه که مال بیت الماله و هر کی میخواد به یه مناسبتی یه سهم بیشتری از این داشته باشه. انفال یعنی ثروت‌هایی که به عموم مسلمانان متعلق است. یک نمونه مثلا درآمدهایی است که در جنگ نصیب مسلمانان می‌شود. یک، نه هر درآمدی، درآمدهای خاصی. یک نمونه از انفال معادن است. اینم نمونه دوم. میخوام بنویسم پای تخته، پای تخت، پای شیشه، میخوام بنویسم رو شیشه. پس انفال چی شد؟ یه نمونه شد برخی درآمدها از جنگ، دومی شد معادن، سومی شد جنگل، یکی دیگرش دشت و مرتعهای عظیمی که در گوشه و کنار و بر سر کوها قرار دارد. دشت و مرتع، یکی دیگرش میشه فهمان که به طور خلاصه ثروتهایی رو میگن که متعلق به یک فرد خاص یا به یک جمع خاص نیست، متعلق به فرد یا جمع خاصی نیست. میشه انفال. بله، در اختیار همگان است، از آن تمامی ملت است. یه نمونهش البته همونطوری که ذکر شد غنایم خاصی که در جنگ ها نصیب سلحشوران لشکر مسلمان میشه، که همون اولی بود که گفتیم. اول باری که این مسئله برای مسلمانان مطرح شد در جنگ بدر بود. گویا مسلمان‌ها با هم دیگه بحث می‌کردن که این غنیمت‌ها از آن کیست. بین اونا اختلاف وجود اومد، به پیغمبر مراجعه کردن، از حضرت سوال کردن. آیه قرآن پاسخ رو به پیغمبر الهام میده، قل الانفال لله و رسول. گفتن انفال مال کیه؟ آقا تو این جنگ غنیمت‌هایی که نصیب ما شد، مثلا یهو دشمن یه زمینی رو خالی میکرد میرفت، یه شهرکی و یه شهر رو کلا خالی میکرد در میرفت. خب این انفاله، مال کی الان؟ اون نفری که اومد زودتر از هم وارد شهر شد، کل شهر مال اونه؟ یا مثلا اون دسته‌ای که لشکر دسته داره دیگه، اون دسته‌ای که زودتر وارد شدن مال ایناست؟ مال اینایی که تو جنگنه؟ بین همه هر کدوم یه دونگ بهشون بدیم، بینشون تقسیم بکنیم؟ یا مال همه است؟ مال کیه؟ قرآن میگه مال ایشکی، مال خدا و پیغمبره. حالا اینجا اینی که مال خدا و پیغمبره روش یه بحث قشنگی میکنن. یعنی چی مال خدا و پیغمبره؟ انفال از آن خدا و از آن پیامبر است. از آن خدا یعنی چه؟ یعنی برای یه عده معینی از بندگان خدا نیست. این از اون کبراهاییه که گفتیم جلسه اول گفتیم دنبالش میگردیم. آنچه مال خداست، آنچه که باید نام مال خدا به روی آن گذاشت، این در حقیقت آن چیزیست که باید صرف بشود در اهداف الهی. پس انفال مال کیه؟ مال خدا و مال رسول. مال خدا یعنی چی؟ در جهت مال خدا یعنی در جهت اهداف الهی اونجا صرف بشه، این میشه مال خدا. لله مال خدا پیداست که برای مصالح خدا خرج نمیشه. خدای متعال مصالح آنچنانی نداره، نیازی نداره، حاجتی نداره که مال او برای رفع آن نیاز مصرف بشه. آنچه مال خداست در حقیقت مال بندگان خداست، پس باید در راه مصالحی که خدای متعال معین کرده است صرف و خرج بشه. پس مال الله انفال از آن خدا هست به این معناست. مال خداست یعنی چی؟ یعنی چی مال بنده خداست؟ آفرین، به جهت اهداف الهی. مال پیغمبری یعنی چی؟ خب آقا مال خدا بسته دیگه، مال خداست دیگه، پیغمبر دیگه مثلا چی کارن؟ ها؟ سوال نیست؟ مال پیغمبر هم هست، از آن رسول است. یعنی چه؟ مگر رسول یک قطبی در مقابل خداست؟ نه، مال خدا را هر کسی ممکن است به خودش حق بدهد که در آن تصرف کند. همه ممکن است بگویند این مال خداست، ما هم بنده خداییم و به این نام ظاهر پسند خوش ظاهر، با این نام عامیانه جاذب که این مال مال خداست، ما هم بنده خدا هستیم، این مال عمومی را در مصارف شخصی خودشان مصرف نمایند. یک چنین چیزی ممکنه؟ بنابراین مال خدا، پس ادعا میکنم میگم مال خداست دیگه. یه طلبه ما داشتیم هموجره ایم بود، حتی خیلی هم طلبه نبود، اخراجش کردم من خدا رزم، هم دوره ایم بود هم موجه ایمون نبود، اومده بود تو حوزه و هم سال اول، یعنی دو سه ماه اول پرش دادن رفت تو حجره، میشه سیگار میکشی سیاوش خویشی گوش میداد، بعد دیگه دیگه بعد سیبیلای بلند کرده بود، صوفی مسلک بود و اینا. تو اون دو سه ماه اول به ما گفته بودن کسی حق نداره تو حجره بره، بعد تثبیت بشید ببینید که کیا میمونن، بعد برین حجره. این رفته بالا بر خودش یه حجره پیدا کرده بود و همونجا هم گوش میداد و هم میکشید و هم همه چی. بعد من بهش گفتم آقا اینجا مشکل شرعی داره. گفت برای چی؟ گفتم مسئول مدرسه. ما هم بچه من 15 سالم بود. بعد گفتم مسئول مدرسه اینجا ممنوع کرده. گفت مدرسه مال کیه؟ گفتم یعنی چی مال کیه؟ گفت صاحب کل حوزه ها کیه؟ گفتم که خب من نمیفهم چی میگی. گفت مال امام زمانه دیگه. گفتم خب بله، از اون جهت که درست. گفت اینجا صاحبش امام زمانه، اگه امام زمان ناراضی باشن خوشون میام من بیرون میکنم تو واسه نخور. من اونجا قانع شدم، بچه بودم قانع شدم، دیدم این چیزی نمیتونم این بگم، الان اگه گیرم بیفته پوستشو میکنم. عرض کنم که مال خدا راحته دیگه، مال خداست، اینجا مال خداست، هر کی خواست تصرف میکنه به اسم این که مال خداست. برای همین کسی هم با خدا خیلی مشکلی پیدا نمیکنه، با خدا خیلی نمیشه مشکل پیدا کرد، با پیغمبر مشکل پیدا میشه. خیلی دعوا تو جامعه سر توحید نیست، سر ولایت. نکته خیلی مهمیه، این نکته بسیار مهمیه. مردم سر توحید به ظاهر، واقعش چرا؟ باطنش برمیگره به توحید. همه دعواها یه جوری آخرش برمیگره به توحید، ظاهرش ولی نه. الان مثلا اونی که قمه میزنه با اونی که قمه رو حرام کرده سر توحید مشکل دارن؟ حتی سر امام حسین هم مشکل دارن، سر ولایت مشکل دارن، امتداد ولایت که رو به دمودش بحث میکنی. یا مثلا مامرزای پهلوی خدا رو قبول نداشت، رضا شاه خدا رو قبول نداشت، نماز میخوندن اینا، خودشون نماز میخوندن. عکس مامرزا پهلوی هست، حج رفته و ایستاده داره نماز میخونه کنار کعبه. عکس صدام هست، بالا سر امام رضا داره نماز میخونه. من دیدید یعنی سال 53 همین مشهد صدام اومده، از افتخارات مشهدیانی که صدام اینجا اومده بالا سر حرم داره نماز میخونه با یه خدای قلابی و خیالی که همه میتونن کنار بیان، کسی دعوا نداره. پای پیغمبر که میاد وسط دعوا شروع میشه، ماجرا شروع میشه. ابلیس هم میگه من خدا رو قبول دارم. حضرت آدم که اومد وسط، ماجرا آدم که مطرح شد، دعوا شروع شد. پس کردیم ماجرا سر آدم، سر ولایت با توحید مشکل نداشت. بعد به خدا گفت خدا هر چی خودت بخوای من برات نماز بخونم. اینو بذار کنار، دو تایی داشتیم ما حال می‌کردیم. این چی بود؟ اوردش وسط. این کی بود؟ دو تایی با هم خوبی 6000 سال برات عبادت کردم. فقط یه سجدهش 2000 سال طول کشیده. یه سجده ابلیس. یه تست بزنید ببینید میتونین یا نه. یه سجده 2000 ساله. تازه از امیرالمومنین فهمیدن که معلوم نیست از سالهای دنیوی باشه یا اخروی. اگر از سالهای اخروی باشه هر یه روزش 50000 سال دنیوی، 2000 سال سجدهش، 6000 سال عبادت کرد. لقد ابدا الله 6000 سنه، 6000 سال عبادت کرد. با خدا که به ظاهر مشکل نداره، پای ولایت که میاد وسط تازه معلوم میشه که با خدا مشکل داشت. خدا اونجا تازه میگه کان من الکافرین، این منم قبول نداشت، فیلم بازی میکرد تالا. ولی با خدا میشه فیلم بازی کرد، با پیغمبر نمیشه فیلم بازی کرد. گفتی آقا جان با پیغمبر نمیشه فیلم بازی کرد، دستور میده باید عمل کنی، جنگ باید بری. خدا رو میشه آقا نمازم میخونیم، قبولش هم داریم، باشم اوکییم، فقط خدا. دیدی سر این مغازه ها و اینا میزنه فقط خدا رو قبول داری، اینجا بگی فقط خدا رو قبول نداری. خب مرحوم شیخ جعفر شوشتری رفته بالا منبر گفته یه جمله میخوام بگم. حالا این من بودم تو یه جور دیگه میگفتم. گفته میخوام یه جمله بگم، تا حالا انبیا هیچ پیغمبر تو از این حرفا نزد، میخوام یه حرفی بزنم خلاف حرف همه انبیا. شیخ جعفر شوشتری گفت گفت همه انبیا اومدن دعوت به توحید کردن، من اومدم دعوت به شرک کنم. چطوری؟ که انبیا اومدن گفتن که فقط خدا رو بپرستین، من اومدم بگم یکم هم خدا رو بپرست. حالا این همه بقیه یکم هم بغلش خدا باشه، همش غیر خدا نه، حالا یه کوچولو هم خدای گاهی باشه اون وسط. تو من دعوت به شرک میکنم، دعوت به توحید نمیکنم، همش غیر خداست، یکم هم خدا. حالا سه این که با خدا آدم چون خدا رو که نمیبینیم نمیشنویم، ما که هنه صداش نمیشنویم که دستوری بده. بله مثلا با امام خمینی مشکل ندارن، مثلا هر کدوم اونی که دیگه از دسترس خارجه رو دیگه مشکل ندارن. مثلا اگه خدا باشه با پیغمبر مشکل دارن، بعد نوبت امام میشه دیگه باز با پیغمبر مشکل ندارن، با امام مشکل دارن. باز امام معصوم میره با ولی فقیه مشکل داره، باز خود امام زمان نیست دیگه، در دسترس نیست. باز ولی فقیه یکی میره بعدی میاد، باز تا قبلی رو قبول داره، میگه اگه خمینی زنده بود با ما بود، سال 84 میدن کف خیابون، اگر خمینی زنده بود با ما بود. خیلی جالبه دیگه، اگه خمینی زنده بود با ما بود، دستبند سبز میبست میمد تو خیابون، امام میزد با لگد میزد شیشار میورد پایین. هر کدوم اونی که در دسترس نیست راحت میشه قبول کرد، اونی که در دسترس شاخص میشه، عیار میشه. بله چرا اطاعت خدا رو وقتی میاره بعدش اطاعت پیغمبر مطرح میکنه؟ چون شاخص پذیرش اطاعت خدا اطاعت پیغمبر. بعضی جا اولل امر هم میگه، چون باز شاخص پذیرش اطاعت پیغمبر اطاعت اولل امره. روشنه دیگه. اونی که در دسترسه، این پیغمبری که الان داره حرف میزنه، پیغمبر ناطق، این داره میگه بریم جنگ، این میگه فلان کارو بکنیم، خب آدم ازش در میره. میگه نه، اگه اون قبلیه بود این حرفا نمیزد، اون آدم خوبی بود، حالیش میشد، میفهم. میگفتن اینا اوایل چند سال پیش میگفتن اگه امام بود الان مذاکره رو هم حل کرده بود و اینا رو هم تصویب کرده بود، مکبه هم میکارم جمع کرده بودیم و میگفتن دیگه. اونی که در دسترس نیست و راحت میشه تحریف کرد. خب پس اطیع الله، قل الانفال لله و رسول، چون نکته مهمی بود و خیلی در آیات قرآن اومده یکم توضیح دادم. انفال مال خداست و مال پیغمبر. آخر آیه هم میگه اطیع الله و رسوله، اطاعت کنی خدا را و پیغمبر. پای پیغمبر هم میشه وسط. پس چی شد؟ پیغمبرم از خودش چیزی نداره، ولی چون اونا ادعا میکنن میگن مال خداست، ما هم بنده خداییم، این مال عمومی را در مصارف شخصی خودشان مصرف نمایند، یک چنین چیزی ممکنه؟ بنابراین مال خدا اگرچه باید به مصالح عموم مسلمانان و بندگان واقعی خدا برسد، اما به مصلحت عموم رسیدن به این معنی نیست که بلبشو باشه، هر کی هر چی دلش خواست مصرف بکنه، لازمه یک مرکزیتی باشه. یه از سوینا ولایت فقیه در میاد، سال 53 اینا رو فهمیدن. یک دست قدرتمندی باشد که نماینده خدا و قیم امور مردم محسوب بشود. او کیست؟ او رسول است. رسول در اینجا به عنوان رسالت و نبوت مطرح نیست، به عنوان حکومت الهی مطرح است. یعنی وقتی که رسول از دنیا رفت، امام همه کاره انفال است. امام یعنی حاکم الهی. در روزگاری که امام معصوم بر مردم حکومت نمی کند، آن کسی که از سوی خدا می تواند و می باید بر مردم حکومت بکند، او همه کاره انفال و ثروت های عمومی می شود. کی اون موقع فکر می کرد که این کسی که در این افار سال 53 می زنه 20 سال بعد خودش انفال بیاد دستش، همه کاره مملکت بشه؟ چیز عجیبی موقع انا. یعنی حرفش اون موقع یه ده تاب نمی آورد، همین الانش خیلی ها نمی فهمن این حرفا، همین الانی سنگینه. گفتم اون جلسه دیگه، ما الان رسیدیم تازه به آقای 50 سال پیش، یعنی آقایی که 50 سال پیش بوده تازه می فهمیمش. چه حرفای قشنگی میده، الان که الان نمی فهمیم اصلا چی میگه. یعنی چیزی تو آسمون داره میگه، میگه من کاملا امیدوارم آمریکا نابود میشه، کارش تمومه، سر و زیر افول. ما هم رو نگاه میکنیم میخندیم، خدا حفظت کنه، چهره نورانی تو بخورم الهی، خدا پشت و پناهت باشه. اینجوری خوبه انشالله، حرف خوبی میزنه. 200 سال دیگه میفهمیم داری چی میگه الان. الان 50 سال پیش جایی میفهمیم؟ نه 50 سال پیش حرفای خوبی میزدی، کم کم داره حالی میشه. اینا که میگفتی چی بوده الان دارم میفهمم. به هر صورت اگرچه این ثروت ها عمومیه، یعنی معدن ها از آن همگان است. من اینجوری میخونم خوشتون میاد؟ دوستش دارید اینجوری میخونم براتون؟ خوبه یا نه؟ حوصلتون سر نره، انرژیتون نیفته. معدن ها از آن همگان است، جنگل ها و نیزار ها برای همه است، مرتع ها برای همه است، غنیمت هایی که از دشمن به دست میاد برای همه است. سواف الملوک که چیزایی بود که پادشاه ها به غنیمت میگرفتن برای همه است. از این قبیل موارد و مصادیقی که برای انفال ذکر شده، اگرچه برای همه است، اما بالاخره باید در اختیار قدرتمند الهی که همان حاکم اسلامی است قرار داشته باشه. اون کیه؟ در زمان وجود پیغمبر رسول الله، پس از او امام معصوم. اگر امام معصوم نباشد، امام عادل الهی. اینا همش ولایت فقیه. آن کسی که بعد میگن شنیدم، دانشجوی حزب اللهی، البته الان کمتر میشتم، دهه 80 میشنیدم این حرفا رو تو دانشگاه، میگفتن که رهبری، یعنی آقا قائل به ولایت مطلقه فقیه نیست. این حرفا سال 53 داره در مورد ولایت مطلقه فقیه صحبت میکنه. آن کسی که زمام حکومت اسلامی باید در دست او باشد، او مسلط به امر انفال است. این قسمت اول آیه که مورد بحثه. یه چیزی همین وسط بگم، یه کمی خوشمون بیاد بعد بریم سراغ بقیه بحث. حالا آقا اینجا در مورد ولایت فقیه این چقدر صفر صحبت کرد دیگه، قشنگ ولایت فقیه اثبات شد با این حرف. سال 66 به نظرم، یه 67، حالا تو همون اواخر حیات مبارک امام، آقا تو سخنرانی خطبه نماز جمعه یه چیزی در مورد محدوده اختیارات ولی فقیه میگن، حالا امام خمینی که این همه کفتار و شغال دروبرش بود و در مورد هیچ کی موضع نمیگرفت و کار به کارشون نداشت، بنی صدر حاکم بود، رئیس جمهور بود، امام هیچی نمیگفت تا خودشون عزلش کردن، حالا رئیس جمهور قانونی مجتهد مملکت آیت الله خامنه ای تو نماز جمعه چیزی فهمیدن، امام یه نامه سرگشاده دادن شستند و رفتند آیت خامنه ای رو. محافظه آقا میگه که ما تو جاده قم بودیم، داشتیم میرفتیم، شنبه صبح بود، از تهران داشتیم میرفتیم قم. محافظشون میگه رادیو رو باز کردیم ساعت 14 ساعت 2، دین دین دیر دیر دین این اخبار آهنگش رو زد، بسم الله الرحمن الرحیم، نامه سرگشاده ی حضرت امام خمینی به آیت الله خامنه ای. آقا رنگش پرید چی امام نامه داره تو رادیو داره میشه، دست خوش هم نرسیده. این صدا و سیما به قول خیلی دست جریانی بود دیگه که هنوزم هستن، توفاله هاشون هست، بدترش هستن، همونان دیگه، خیلی فرق نکرد، نسل به نسل، خیلی نسل به نسل هم دارن، همونان دیگه، کلن همونان، از اول همونان دیگه، هفته من که بمیرن دیگه برن، نه هستن، قدی های طول عمر میکنن که برن دیگه، با مسئولیت میرن، بچه هاشون و تربیت شده های مکتبشون و اینا هستن. بله، رادیو نامه رو پخش کرد، امام آقا رگبار رو گرفته رو آقا، شما ولایت فقیه را نفهمیده اید، این حرفا چیه، فلانه، ولایت فقیه اینه، یه دور شروع کرده ولایت فقیه توضیح دادن برای آقا. حالا آقا سال 53 حرفاش اینه، این در مورد انفال داره میگه 53 امام نجف داشته درس میداده اینا رو، آقا تو مشهر هم داشته درس میداده اینا رو. شما ولایت فقیه نفهمیده اید. این محافظ آقا میگه که حالا آقا بد شد، آقا عصبی که میشن، این دست راستشون که مجروحه این قفل میکنه، گفت دیگه سه بار ما زدیم کنار، اونجور که یادم از خاطره سه بار تو مسیر زدیم کنار، هی ما مسکن تزریق کردیم با آقا که یکم حالشون خوب بشه. بعد آقا میرسه تهران نامه میزنه به ما، حالا ما بودیم چیکار میگیم، یه دو هفته حالا من این وقت نباشم حالا میفهمی، حالا بفرست فلانی بیا خطبه بخونه حالا میفهمی، همون لیاقتتون هموناست، یه نامه می نویسه، من کاملا نظرم نظر شماست، هیچی از خودم ندارم، اگر سوء برداشتی شده همینجا تصحیح میکنم، حالا برو بخونید دیگه. امام یه نامه پشت بنده اون می نویسن، شما از جهت تعهد به مبانی و تسلط به مبانی مانند خورشید یا ماه، حالا یادم نیست، یا خورشید یا ماه می درخشید در بین اینا که هستن، و تعابیر خیلی خفنی که امام در مورد آقا به کار میبرن. آیت الله حیری شیرازی خیلی قشنگ تحلیل کردن اینا که این چی بود، خیلی زیباست، رحمت الله علیه، واقعا ایشون هم حکیم بود هم عارف. آیت حیری شیرازی فهمودن که امام نوع برخوردش با آقای خامنه ای اینجور بود، حالا مقایسه کردو بین رفتار با آقای خامنه و آقای هاشمی، آقای هاشمی رو تا زنده از سالم برمیگشت جبهه امام قربونی میداد، جوانان هم میشستی پول میدن ببین گوسفند بکشین سلامتی آقای هاشمی قربونی کنید، خونه پشتیشون رو وقتی میخواستن بگیرن گفت آقای هاشمی بگی بیاد اینجا رو بگیره بغل دل خودم باشه، خیلی آقای هاشمی همش. بعد آقا رو نامه اینجوری هوا میده که ولایت فقیه رو نفهمیده ای، جلوی جمع خوردش میکنه. آقای حیری شیرازی فهمیدن که امام میخواست آقای هاشمی را نگه دارد که بیرون نرود، آقای خامنه ای را بسازد که رهبر بشود. خیلی تحلیل باشه، گفت اینو میخواست یه خردل داشته باشه که نره، اونو میخواست یه خردل توش هوا نمونه که رهبر بشه، اینو تکوند جلو چش ملت تکوند، دید نه واقعا هیچی نداره، هیچ هوای نفسی تو وجود اون نیست، نوع برخوردی که آقا کرد واقعا بی نظیره. آت اون رئیس جمهور شارلاتان بنی صدر بود، هیچی نمیگفتی، همین اومدیم گفتیم ما حرف بزنیم، هیچی نمیگفتی، ما یه دو کلمه نامه ولایت فقیه حرف زدیم، بعد نامه بدید رادیو. بعد همین حضراتی که الان بعضیشون ردهای اول مملکتن همون موقع آقا رو هول کرد، هو کرده بودن دیگه، اسم نمیارم کی که چیکارن، مثلا دلارشون الان معروفه، همین رو هو کرده بودن اون موقع آقا رو، اون موقع هو کرده بودن. و و حالا ماجرای دیگری که حالا با ماجرای میرحسین موسوی و رأی آوردن برای کابینه و اینا یه چیز مفصلیه، یعنی تقریبا هیچ اختیاری آقا از خودش نداشت. کلا ریاست جمهوری در این حد اختیار داشت که فقط نخست وزیر معرفی کنی، همین تنها اختیار قانونی رئیس جمهور بود که هر دو دوره هم آقا به اختیار خودشون انتخاب نکنه، امام انتخاب کرد. تنها کاری که میتونستن بکنن، تنها اختیاری که دولت داشتن این بود که آقا نظرش مایه ولایتی بود، امام گفتن مصلحت نیست. که امام این روزا رو دیده بود دیگه، میدونست باید آقا بسازه با اینا که بعدن با اینا کار داره، با این طیف با این قش کار داره. و یه وقتی هم به آقا فهم دادن که من تروری رو از شما رد کردم، اگه این طیف نبودن در کابینه شما رو ترور میکردن، همونجور که شهید آیت رو ترور کردن روزی که قبول بیاد در مورد اینا صحبت بکنه. مفصل حالا تاریخ انقلاب باید کار بکنید، یه مباحثه جدی و مطالعه جدی نسبت به تاریخ انقلاب باید داشت. خلاصه این مرده، حالا به این مناسبت بحث مطرح شد که مبانی ولایت فقیه به سال 53 آقا داشته میگفته، بعد امام سال 66 مثلا 67 تو جلوی جمع. آقا شما فکر کنید یه نامه الان مثلا من یه چیزی تو نمازخونه بگم، نهاد مثلا یه نامه سرگشاده بزنه تو سایت که آقای فلانی حرفت خیلی مزخرف بود، خب من خودم اونجا هم که به خودم بگو خیلی که خب میرم قطعا میذارم میرم، اونی که اینجا نهاد و مسئولیت کشکی اینجاست، ریاست جمهوری و مملکت و اینو بهش میگم آدم خودساخته. انقلاب آدم اینجوری میخواد، یعنی عیار اخلاص انقلاب فقط هم فکر و فهم و اینا نیست که من خوب میفهمم، یه قدرت تسلط روحی، یه خودسازی این شکلی، منش این شکلی، خیلی حالت عجیبیه. انقدر نفس تو مشت آدم باشه، هیچ سر سوزنی خودتو نبازی، عصبی نشی، کنترلتو از دست ندی، خدا حفظ کنه واقعا هست تا آخر. تازه این آقای دهه 60 اونی که الان هست که دیگه آیت الله جاودان فرمودن ایشون در جوانی در آسمان بود، در جوانی در آسمان بود، الان ایشون نمیدونیم کجاست. همین که آقا تقریر کردن کتابشون رو، کتاب رهنمای تاریخ، همین بزرگوار دمد خدا آقا فرمود. خب بفهم در منظور مطلقه چی مطلقه؟ ولایت مطلقه به معنای توتالیتاریسم نیست، توتالیتر دیکتاتوری، مطلقه مشترک لفظی. توتالیتاریسم در ادبیات علوم سیاسی به معنی دیکتاتوریه، اونجا هم مطلقه که میگن همینه. اون مطلقه یعنی نسبت به هیچ جا مسئولیت نداره، نسبت به هیچ کس هیچ نهاد بالادستی اولا نداره، هیچ ناظری نداره، اختیارات تام داره. قانون، نه اینکه او نسبت به قانون موظفه، قانون اونیه که او مینویسه، هر آنچه که او تصمیم گرفت میشه قانون. جمله قرآنیش هم اینه، جمله که آیه‌ای که از قول فرعونه، لا اوریکم الا ما ارا، من برای شما چیزی نمی‌بینم غیر از اون که نظرم، یعنی هر چی که من دیدم، هر چی که من دستور دادم همون میشه قانون. این میشه مطلقه‌ای که تو علوم سیاسی میگن، مطلقه‌ای که تو فقه میگن این نیست. مطلقه یعنی هر آنچه که شأن و حد اختیار پیغمبره در محدوده اجرای شرع، ضوابط، نظارت، مسئولیت، هر آنچه که پیغمبر داره فقیه هم داره، این میشه ولایت مطلق. حالا اون اهرمی که باید کنترل بکنه چیه؟ فقه، شریعت، وحیه، با این شاخص میسنجیم. وگرنه ولایت مطلقه یعنی هر کاری کرد باید بشه قانون. آقا هم رهبری فهمدن هم امام، جفتشون تصریح کردن به این که اگر فقیه یه گناه ولو صغیره، خیلی عجیبه، روی بشین فکر کنین، خیلی حرف عجیبیه، فقیه اگر یه گناه ولو صغیره انجام بده ولایتش باطله، اصلا نیاز به عزل نداره، منعزل میشه، خود به خود منعزل میشه، اصلا ولایتی دیگه نداره. یعنی اونی که در مورد فقیه گفته یه چیز حد اسمته، نه یه چیز حد اسمته، خود اسمته، یه مرتبه از اسمته. بعد میگن ولی فقیه که معصوم نیست، اصلا معصوم نباشه نمیتونه ولی فقیه بشه، معصوم به معنای پیغمبرش نیست، بله اون درجه از اسمت رو نداره، یه درجه پایین تر از اسمت رو داره، این هم اسمت دیگه، هیچ گناهی نباید انجام بدی، عامد نسبت به گناه نباید باشی، علم به این داشته باشی که این کار، نه اینکه اشتباه نمیکنه، اون یه بحث دیگه است، خلط نکنیم با، ممکنه اشتباه بکنه. علم به این داشته باشه که این اشتباهه و عمدن اینو انجام بده. این از من اگه از فقیه سر زد از ولایت ساقط میشه، مطلقه به این معناست. حالا پیغمبر اعلام جنگ میکرد، انفال مال او بود، تقسیم انفال میکرد، تقسیم غنایم میکرد، بیت المال کلا در اختیار او بود، فقیه هم همین. حالا بعضی میگن ما ولایت فقیه رو در چارچوب قانون قبول داریم، یعنی چی هست؟ حالا این بحث مفصل خاصی یه روز بشیم صحبت بکنیم. در مورد ولایت فقیه کلا حرف زیاده. ولایت فقیه در چارچوب قانون اصلا یعنی چی؟ اونی که به این قانون جمهوری اسلامی حجیت و اعتبار شرعی داده ولایت فقیه عزیزم. میگن نه، ولایت فقیه در محدوده رهبری تیکه‌ای تازگی درس خارجیشون انداختن، فهمیدن که برای بازنشسته‌ها دیدن بعضیا رو جایگزین ندارن، این جور وقتا یاد ولایت فقیه میافتن. یعنی همین حضراتی که ولایت فقیه رو در چارچوب قانون قبول دارن هم میگن، این جور وقتا میدن که نه، ولی فقیه اختیارات فراقانونی داره و خوب ازش استفاده کنیم، یه چکی میکشن به اسم رهبری. هیچ کس هم اندازه اینا سوء استفاده نمیکنه از اختیارات فراقانونی رهبری ها، اینش هم جالبه. و هیچ کم مثل اینا زبونش دراز نیست، رهبری با پاسخگو باشه، در محدود قانون باشه و همه رو انتقاد بکنید. ما معصوم توی مملکت نداریم، از همه انتقاد بکنید. من معصوم نمیشناسم، پیغمبرش هم تازه میشه ازش سوال کرد، نقدش کرد، فلش رو بگیره سمت رهبری. بعد اینجور وقتا که میشه اختیارات فراقانونی رهبری. خدا انشالله سایه منافقون از سر ما کم کنه. بله
ما که کلات معایده رو برندازه ممکنه میدیم برای حکومت.
بله
چرا میدیم الان که مجلس کبلان از اول اکثریت دست خودم
اینی که تو قانون تقریبا ولایت مطلقه است.
چرا شفاف نیست؟ چرا یه جوری نباشه که یک کسی نمیتونه برداشت کنه نه این مطلقه مثلا نیست، این فلان شفاف خود واژه ولایت مطلقه فقیه با این تعاریف تو اصل 110
تو اصل 110 واژه مطلقه نداره؟
نه
اونی که تو ذهنمه الان چیز دیگه است. حالا دوستان میتونن دقیق سرچ بکنن. فکر کنم مطلقه باشه تو اصل 110. حالا یه سرچی تو قانون اساسی بکنی. آره حالا اگه نبود حالا باز عرض میکنی. خب ادامش آیه دوم، فتقوا الله و اصله ذات بینکم. بیاید بریم آقا، خیلی قشنگه اینجاش، خیلی قشنگتر میشه. حالا تو جامعه دعوا میشه، اختلاف میشه، اصل دعوا سر اینجاست که نه کسی با پیغمبر سر نماز که مشکل نداره، که آقا درگیری شده، دو طایفه شدن، اینا میگن پیغمبر نماز رو با یه دونه تسبیحات بخونه، اونا میگن با سه تا بخون یا رسول الله. دو گروه شدن تو مسجد، این وریا میگن داد میزنن شعار، یه جوکی ساختن میگه شعار مردم فرانسه چیه؟ چی چی بود شعر نمیدونم چی چی جیو فلان، یعنی مرگ بر این دولت مردم فریه. این وری ها میگن مثلا مرگ بر ضد سه تسبیح، اون وری ها میگن مرگ بر ضد یه تسبیح. مثلا سر این دعوا شدن تو مسجد پیغمبر، آقا چرا نماز زود خوندی؟ چرا کند خوندی؟ چرا تو قنوت اینو گفتی؟ چرا اونو نگفتی؟ سر اینه که اختلاف پیدا نمیشه. شقاق تو جامعه اینجور جاهاست، سر تقسیم بیت المال. دقیقا امثال من طلبه از همین حوزه ها فرار میکنیم، برای اینکه این حوزه فتنه خیزه. یعنی من اگه میخوام تو جامعه اعتبارمو داشته باشم، نباید کاری بکنم که پول مردم دست من باشه، بودجه دست من باشه، عزل و نصب دست من باشه. یه گل و بلبل مسجدمو میرم، نمازمو میخونم، سخنرانی میکنم، همه هم واجا بوس بوس. پیغمبرم اگه این بود که مشکل نداشت که، حتی امام عسکری رو حسن امام فهمید، امام عسکری هم اگه اینجور بود که اتفاقا بیشتر تعویلش میگرفتن، نوه پیغمبر به خوبی چرا برشان تعویلش کردن. پس مسئله اینه که داره اهل بیت دست کردن تو لونه زنبور، همینه که دعوا ایجاد شده. مسئله سر همین تقسیمات اینجاست که دعوا پیش میاد. این هیته از ولایت فقیه که فتنه خیزه، این هیته از حاکمیت که فتنه خیزه. وقتی میخواد بودجه رو تقسیم کنه، اعتبار بودجه، حکم حکومتی دستور میده که آقا فلان چیز برای امنیت مضر، مخل امنیت، مثلا تلگرام دستور دادن دیگه، فهمیدن که تلگرام مضر به امنیت و مخل به امنیت مملکت، تعطیل کنین جایگزین. که حالا به اونی که دستور دادن تعطیل کنن، چون خودش تعطیل بوده نتونسته تعطیل کنه، خودش تعطیل گفت من خودم تعطیلم چه تعطیل کنم. بزرگوار تعطیله، اگر مشغول فعالیت باشه در حال تعطیل کردنه، یعنی فعالیتش برای تعطیل کردن. یه جای سیمان بپاشه، یه جایی رو بترکونه. اینه بخونید. من
توی اصل 57 واژه مطلقه اومده، ولی گفته که منظور به برطبق اصول آینده این قانون. بعد من اصلا که موقعی که خود برمی کرده دیگه، وقتی که این واژه اصطلاح آخر میاد، یعنی به لحاظ فقهی باید این بر اصل اصول بعد از 57 بررسی میشه. بعد از 57 تمام است که در اون بلاشتاری صحبت شده است، بعد
در
11 بند در اصل 110 مطرح شده که اونجا واژه مطلقه نیامده، بنابراین می توان نتیجه گرفت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ضرر مطلقه.
حالا یه نکته که هست، حالا در مورد این پیشنهاد تو همچه چیز خوبیه، فضای جامعه رو البته باید دید که چقدر موافقه، ولی حالا در حد کوتاه فقط بگم یه دور این تاریخ تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان رو بخونید. جالبه مردم اصلا این خیلی فوق‌العاده از این تاریخ جمهوری اسلامی چیز عجیب غریبیه. مردم به جمهوری اسلامی آری گفتن 98%. بعد این رفت یه تعدادی از این شیوخ و معتمدین مردم رفتن تو مجلس خبرگان قانون تصویب بکنن، قانون اساسی کلیاتش که تصویب شده اصلا ولایت فقیه نداشته. بعد امام سخنرانی کردن، بعد ماجرا داره، شهید بهشتی و منتظری تو مجلس پاجوف وای میسن، به زور کلیت ولایت فقیه رو وارد قانون اساسی میکنن، که اون سخنرانی معروف امام که میفهمن از ولایت فقیه چه دیده اید که از اون بعدتون میاد ولایت فقیه دیکتاتوری نمیاد، چون تو مجلس استدلال میگن گفتن ولایت فقیه دیکتاتوریه. خیلی جالبه، 98% مردم به آقای خمینی آری گفتن، بعد اون رفت تو مجلس خبرگان اینا با آقای خمینی نمیگن. ببین هیچ جای دنیا انقدر یه نظام شیرین و شیرین جوق پیدا نمیکنید و شیرین چی شیرین چی میگن شیرین مغز شیرین عقل که مردم، یعنی مردم نسبت چون با رهبری مشخص این مسئولین وسط معنی چی کارن. خیلی چیز فوق العاده ایه، در نوع خوش بی نظیره. آره آره آفرین، همین، یعنی دقیقا برای همین بود جانم. بله بله بله، اونی که الان کلیت ولایت فقیه که ضابط فقیه
مربطه توش داره، رأی مردم معنی داره. الان این رأی مردم نیست که به حکم ریاست جمهوری مشروعیت میده، این تنفیذ حضرت
بله. حالا نکتش هم
یا انتخاب رئیس جمهور رو تفیز کرده مردم
آفه بله. یه نکتش اینه و یه نکته دیگهش اینه که مردم باید در مجرای امور احساس بکنن که دخالت داره و هستن، و این هیچ چیزی مثل همین جمهوریت به این معنا به مردم احساس فایده و حضور نمیده. این هم یه نکته دیگه است که این امام فرمودن تجربه مشروطه است. میگم تاریخ انقلاب هم مطالعه کنید، تجربه مشروطه این بود، مشروطه میخواستن ولایت مطلقه رو با همون معنای کلیش بیارن پیاده کنن که شکست. امام مردم آورد تو دایره، به همین هم تا حالا هرچی که مونده شما فرض کنید. مثلا من گفتم دیگه، نمیدونم اینجا گفتم کجا گفتم، بس که حرف میزنم روزی 5-6 جا یادم نمیونه چی و کجا میگم، و همینقدر که یادم میونه الان چی میخوام بگم خودش به نظرم خیلی لطف خداست. امام نفر اولی که انتخاب کردن کی بود تو جمهوری اسلامی؟ بازرگان. بازرگان که رأی مردم نبود، بازرگان خود امام انتخاب کرد، دولت موقت دولت بازرگان خود امام انتخاب کرد. یعنی شما فکر نکنین که اگر ما اختیار تام میدادیم به رهبری، چهار تا رئیس جمهوری دیگه غیر از اینا انتخاب میکردن. وقتی که اختیار تام داشت امام، رأی 98% داشت، بازرگانو کرد رئیس دولت. بعد فهمو والله قسم راضی نبودن، آقا راضی نبودن انتخابش نمیکردی، تو وصیت‌نامه فهمو والله قسم راضی به بازرگان نبودن. خب اونجا تحمیل میکردن، کسی نمیتونست بگه تحمیلیه. الان تحمیل میشه، میگه آقا خود مردم انتخاب کرده. خیلی ذکاوت تو این بروش بشین فکر کنیم انشالله. چشم، حالا به بحثای ولایت و اینا انشالله بعدن میرسیم، کامی کتاب نبوت ولایت، اونجا تو ولایت که برسیم بحث مون ولایت فصلای آخره کتاب، بخش آخری کتاب. خب پس چی شد؟ دعوا سر چیه؟ دعوا سر ولایته، سر اطاعته. وقتی بودجه میاد دست پیغمبر، وقتی اختیارات میاد دست پیغمبر، دستور میده اینو ببندید، اونو باز کنید، اینو تعطیل کنید، اینو راه بندازید، اینجا دعوا پیش میاد. تا قبلش به عنوان یه شخصیت مذهبی و شخصیت دوست داشتنی، خیلی باش کاریزماتیک، به قول امروزی ها خیلی با شخصیت کاریزماتیک مشکلی ندارن، حوزه اختیارات اوست که دعوا رو درست میکنه. خب حالا تو این جامعه یه شاه کلید و یه کلید واژه داریم که اگه این باشه دیگه دعوا پیش نمیاد. اونم چی آقا جان؟ چه واژه ای اول بحث گفته؟ ایمان. واژه ایمان، البته تقوا هم در دل خودش داره. ایمان، ان کنتم مؤمنین. پس ما تو جامعه دینی نیاز به چه جور آدمایی داریم؟ کار فرهنگیمون چیه؟ بعد چی بسازیم؟ بعد آدم مؤمن بسازیم. این کلید واژه است. با کیا میشه بار انقلاب رو برداشت؟ با کیا میشه نظام اسلامی رو پیش برد؟ با مؤمن به معنای تام کلمه. مؤمن باشه در تمام ابعاد، نه فقط نماز خوندنش. ایمان دارد به خدا در نماز خوندن، نه ایمان داشته باشد به خدا در تقسیم بودجه، ایمان داشته باشه به خدا در کار، موقع کار کردن هم ایمان داشته باشه، موقع عرق ریختن هم ایمان داشته باشه، موقع پول برداشتن هم ایمان داشته باشه. آقا فهموندن چند وقت پیش؟ فهموندن که الگوی دهه 60، مدیریت دهه 60 رو یادتون نره. اولین مجلس، میگم این تاریخ انقلاب واقعا یه گفتیم یکی از جملات قصار ما شد، این تاریخ عجب چیزی، این تاریخ این تاریخ انقلاب عجب چیزیه واقعا. اولین دوره مجلس، جلسه اول که مجلس مجلس را افتاد، مجلس شورای اسلامی، کسی دریافتی حقوق نداشته. یه صندوق درست کرده بودن، پولا رو توش ریخته بودن، هر کی هر چقدر لازم داره ورداره، لازم نداره بذاره توش بمونه. ما اینجوری انقلاب اون را افتاد. بعدن رسید به صندوق‌های دیگه که دیدن لازم دارن همه رو برداشتن بردن. همون صندوقه بود. بزرگوار دید خیلی لازم داره. گفتم با بردارم ببرم. اولش گفتن این لازم نداری. مثل یه چیز شبیه دیوار مهربانی بود مثلا. صندوق مهربانی. لازم داری؟ لازم نداری؟ بذار، لازم داری بردار. بعد بعدن دیدن خیلی لازم دارن، کلا صندوق برشن برن. 57 میلیون صندوق چی بود؟ ذخیره فرهنگیام و چی بود؟ کل صندوق برشن برده. اینجور انقلاب ما را افتاد. خب چه اتفاقی افتاد؟ ما الگوی مدیریتیمون الگوی دفاع مقدسه، الگوی تمدنیمون الگوی اربعینه. اربعین چه الگویی داره؟ کسی تو اربعین مثلا اضافه کار داره، ساعت میزنن دم در، مثلا کارت میکشن، موکب مثلا دم در کارت کشید، سر ساعت کارتو میکشه میره، اینجوریه؟ چشا کاسه خونه، طرف داره میمیره خستگی، پنج تا موکبو داره هندل میکنه این ور اون ور، بعد این الان میذاره میره باز کار اینو اون یکی داره انجام میده. این الگوی ایمانیه. بعد موقعی دریافت، همه به همه غذا رسیده، خودش گشنه است، همه پتو دارن برای خوابیدن، خودش چیزی نداره. این الگوی دفاع مقدس ماست. چرا اون الگو اینجا پیاده نمیشه؟ سختی کار اینجاست. اونجا موتن، موتن انقطاعه. در مورد مؤمنین که میخوایم صحبت بود، اینا دارم میگم پیش درآمد بحثم در مورد مؤمنینه. اونی که سخته، الان ما تو دانشگاه فضامون چقدر ایمانیه؟ بعضی فکر میکنن مثلا بعد بیام بریم توی حوزه، اونجا فضا ایمانیه. نه آقا، اینجا یه سری ویژگی ایمانی رو داره، اونجا یه سری ویژگی دیگه ایمانی رو داره و نداره خیلی از چیزای دیگه رو. مثلا تواضعی که بعضی رفقای طلبه به ما اعتراض میکنن گاهی که آقا بیشتر با دانشجو دم خوری، ما رو خیلی تحویل نمیگیری. که یکی از وجوهش اینه، صفا و خلوص و تواضعی که آدم تو دانشجو میبینه، دانشجو مؤمن میبینه، در خیلی از طلبه نیست. یه دردیه دیگه. این صفا و این تواضع نداره. الان اینجاست، خاکیه، میاد یه سال طلبگی میخونه دیگه آدم استفاده نمیکنه. به کرات پیش اومده، به کرات ها دیگه مؤمن بشه دیگه هیچی. میاد میگه چطوری شیخ؟ تا قبلش استاد، 5 دقیقه من با شما یه عرضی دارم. بعد طلبه میشه چطوری حاجی؟ از دور. آخون میشه جلسه داریم، شرکت بکنید اینجا. هم دست میرم. معلوم شه که ما لوازم ایمانیمون ضعیفه دیگه. تو اون فضا لوازم ایمانی از دست میدیم. علم اون علم مؤمنانه نیست، درس خوندن اون مؤمنانه نیست، یه وقتی کار کردن اون مؤمنانه نیست. بعد میخوام فضا رو در بیارم، همون که جلسه قبل گفتم تقوا هم تقوای پرهیز از فضاست. در میریم از فضا که متقی باشیم. نه، تو فضا بمان، مؤمنانه رفتار کن. البته اگه بخوای این کار بکنی سرویس میشی. رفته بودم دندون پزشکی، هم اولی که محمد شده یکی از اقوام ما تهران دندون پزشک خانوادگی ماست. بعد اولی که ما رو با لباس دید و خیلی براش عجیب بود و گفت تو استعداد داشتی و دکتر میشدی فلان میشدی چی اینا. بعد این دهن ما رو سر کرد و بعد این یارو هم گوهش تو دهنم شروع کرد حرف زدن، آخوندی چیه فلانن اینا الان بلن اینا. یه ساعتی دهن من سر بود نمیتونستم حرف بزنم. قشنگ که حرفاش رو زد و یکم فکم درست شد، اینا گفتم شما به معنی واقعی کلمه دهن من رو سرویس کردی. این کاری که کردی یه سوال قشنگ رو سر کردی که بتونی حرف بزنی. خلاصه حالا تو این فضا واقعا همینه، سرویس، یه دور سرویس، قشنگ سرویس میگم میبر رو چال. بخوای ریاست بکنی مؤمنانه پدرتو در میارن، بخوای درس بدی مؤمنانه پدرت در میاد، بخوای درس بخونی مؤمنانه پدرت در میاد. این همه بامبول و شامورتی بازی هایی که بقیه در میارن تو درس خوندن و نمره آوردن و مدرک و هیچ کم از نا نخواهی داشته باشی. خب بعد بقیه هم در میزنن میرن جلو، این یعنی 10 سال مونده این از نا میگیره زود میره راشن بلده. مؤمنانه نیست. خود آقا ریاست ایشون، ریاست جمهوری ایشون یه ترازه برای رفتار مؤمنانه، مدیریت مؤمنانه. ببین چجوری برخورد میکنه. سر سوزنی قبول نداشت میر حسین موسوی آقا رو تو داره ریاست جمهوری. اصلا آقای هاشمی تو خاطراتش کتاب بیم و امید به نظرم میگه که مال دهه 70ه، میگه هنوز که هنوزه هر وقت با آقا اسمی از دولت میر حسین موسوی میاد میبینم چهره آقا رنگش عوض میشه، آثار ناراحتی هنوز در صورت آقا دیده میشه. چی کشیده تو اون دوران؟ اصلا عکس اول ریاست جمهوری آقا رو نگاه بکنید با سال آخر، قشنگ نصف شده، شکسته، داغون. تو دوره رهبری با اینا با انواع اقسامش، همین یه احمدی‌نژاد بس اگه تو زندگی ما برای ما پیش بیاد یکی بیاری، همه دارن میزنن لتو پایش کنن پشتش وایسی همه تیرا رو بخوری بعد شاخ بشه برات، بعد صدات هم در نیاد، هیچی هم نگی، آبرو هم نبری، حمایت هم بکنی، خوبیاش هم ببینی، هنوز بابت خوبیاش هم حمایت کنی. خیلی حرفه، کی میتونه اینجور برخورد کنه؟ این میشه رفتار مؤمنانه. ما تو جامعه چی میخوایم؟ چی کم داریم؟ مؤمن کم داریم. مشکل تو ریاست. بعد هی میگیم آقا هی گله از نمیدونم رئیس جمهور و نه فلان و این مسئول و اون مسئول و. آقا مشکلمون اینا نیست، بازی نداریم، بازی ندیم علیک خودمونو، سرکار نذاریم خودمونو. الان من واقعا خدا رو شکر میکنم که یه دولت دیگه ای که مثلا موسوم به جریان مؤمن رأس کار نیست، واقعا انقلاب تموم شده بود، واقعا میگم. شما فکر میکنید الان مثلا یه رئیس جمهور حزب الله مؤمنی گذاشتیم همه چی درست میشه؟ یه بدنه فاسدیه. صدا و سیما دیگه رفقا شوخی میگه رئیس صدا و سیما عوض شده بود، گفتم به نظر تغییری حاصل میشه، گفت پالون عوض شد. خره همونه، واقعا همینه. الان سیستم اداری ما همینه، اون بالا رو همینیم جا به جا میکنیم، بدنه همینه. آخر اونی که آنتن دستشه تهیه کننده و کارگردان و بازیگر و مدیر گروه و مدیر شبکه و ایناست. به ریاست چیکار داره؟ بماند که ما در حد رئیس هم آدم نداریم، در حد رئیس آدم نداریم. یعنی واقعا بیت برای انتخاب رئیس صدا و سیما واقعا به بنبست خورده بود. آقای سرافراز معرفی کرد شما بعد یه سال استفاده، آخر من شون یکی دیگه از تیم قبلی صدا و سیما رو برگردونه که اونم ماجراشو میدونید دیگه. اومد چند تا شبکه رو تعطیل کرد، گفت نه بودجه الکیه، یه دری وا کردیم برای اینکه پول بردارید، کلی مدیر کلان بیکار شد با کلی آدم. این علیهش شوریدن و به هم ریختن سیستمو، این بنده خدا استفاده داد، یکی دیگه اومد همه اونا برگردون سر کار، همه شبکه رو دوباره راه انداخت. بدنه فاسد. تازه صدا و سیما، صدا و سیما که بهترین جای مملکت که واقعا بدنش مؤمنن دیگه، حالا دولت و نفت و نفت ساختار نفت و اقتصاد و آموزش پرورش وزارت علوم جانم.
این مثلا با توجه به تغییر تو تمام این چند دهه مدیران میانی ثابت بودن، ولی خب این مختلف که اومده ما دیدیم که این چیز عوض میشه، یعنی
ما بله
تو سوی حرکت و
جهت گیری عوض میشه. بله یه بخشش اینه، نه لزومن همون دوره هم که گفتمان عوض شد و آدم های دیگه اومدن، مثلا دیگه حالا من خیلی نمیتونم باز صحبت کنم ولی مجبورم، مثلا همین آقای صالحی، همین آقای عراقچی، اینا تو همون دولت فخیمه قبلی بودن دیگه. بعد جالبه هم دولت قبلیه شاخ میشه، ما مذاکره میکردیم یه چیز دیگه میشد، هم دولت جدیده شاخ میشه، قبلی ها گند زدم، اون همه همونان دیگه، چه فرقی کرد؟ این آقای عراقچی سخنگوی وزارت خارجه احمدی‌نژاد بود، آقای صالحی خود وزیر خارجهش بود، اینا هم دولت قبلا دیگه. شما نمیتونی ساختار رو به هم بریزی که حالا مثلا آقای جلیلی بشه رئیس مثلا وزیر امور خارجه، مثلا برکم الله همه تکبیر میگن وارد میشن، مثلا بعد نمازا مثلا تسبیحات میگن و نمیدونم نماز شب میخونن همه با 70 تا الف و بعد آخر اون کاردار مهمه دیگه، اون سفیر مهمه دیگه، من چند تا آدم داری سفیر بذاری، من چند تا آدم داری کاردار بذاری، چند آدم تولید کردی، ما هم تو حد دانشکده خودمون برای کارهای ضروری مون آدم از بلایی نداریم، همین پنج پایگاه خودمون همین کارهای روزی موندمون 10 نفر پیدا نمی‌کنی. یکی از رفقای خاطره دو هفته پیش برای من گفت دهنم واموند، بعد به شدت تاکید کرد، آدم بسیار موثقیه، حالا من میگم بین خودمون چند میلیون بمونه، بعد میگفتش که دامده طلبگیش گفت، البته این بخشش خیلی جدی نگیرید شما، به شما رب نداره، گفت که من دانشجو بودم و حتی یه بخشش رو جدی بگیریم، بخش دومش جدی نگیر، گفت من دانشجو بودم و مردد بودم برم حوزه یا نه، سال 90 دیگه خیلی به اصرار رسیده بودم که چیکار کنم، رفتیم خونه یکی از اقوام که خانواده شهید بود، ما رو برایش هم بردن تو اتاق، گفتن همینجا میشینی، گفتیم برای چی، گفتن آقا داره میاد دیدار خانواده شهید، از اینجا پاتو بیرون نمیذاریم، گفت دوتا مامورم گوشن جلو درو که اینا میان اونجا کار دارن و یه ساعت دیگه میای بیرون، حتی بیرون هم نذاشتم چون میرفتن خبر میدادم دیگه، ملت بریز این آقا داره میاد اینجا، گفت دیگه من اونجا با چک و لگد و سر و صدا و اینا خودم تا پشت در اتاقی که آقا بودن رسوندم، انقدر سرسگم آقا فهمیدن کیه اینجا، گفتن فلانیه، گفت بگیم بیا تو، اومدم گفت رفتم تو نشستم بغل آقا دیگه فک فامیلا همه زدن پایینش پیش آقا، گفت نیم ساعت صحبت کردم در حال اینکه یادمه، بعد گفت چند تا مسئله من با آقا مطرح کردم، یکیش همین طلبگیم بود که آقا طلبه بشم یا نه، آقا فهمیدن که واقعا به نچرسی که طلبش بشی طلبه بشی، گفتم خب الان دانشگاه رو ول کن، فهمیدن نه نظام برای تو هزینه کرده، دانشگاه تو بخون به جای برسون بعد برو طلبه بشی، بعد گفت آقا سه بار این تعبیر رو به کار بردن سال 90، سه بار، خیلی برای من عجیب بود، نمیدونم واقعا چجور باید فهمید این رو، اگه این آدم موثقی نبود، رفقای خیلی خوب ما که دو سال ما درس فقهمون و اینا ایشون هست، گفتش که آقا سه بار تاکید کردن فهموندن که برید درس بخونید خودتون رو بسازید به جای مسئولین فاسد فعلی، سه بار تعبیر فاسد مسئولین فاسد رو به کار بردن، به جای مسئولین فاسد فعلی کار رو دست بگیرید، مسئولین فاسد فعلی سال 90، سال 90 اوضاع خوب بود، مسئولین فاسد فعلی این مدیران میانی، فاسد هم نه یعنی حالا بیدین زد انقلاب، ایمان نیست، انگیزه نیست، دغدغه نیست، شور نیست، با بین همین حزب الله خودمون حالا چند نفر برند میشن، دیروز به یکی رفقا گفتم یه کاری اینجا شروع کردن برای حالا خواستیدم بیان یک شنبه ها کتاب انسان 250 ساله آقا رو تو نهاد شروع کردیم ساعت 1:15 تا 1:30، اونم بحث خوبیه دوستش جا نیم ساعت، بعد نیم ساعت قبلش هم شخصیت شناسی آغاز که یکی دیگه از دوستان، بعد گفتش که آره مثلا ما یه کاری اینجوری راه انداختیم و این بعضی از چهره ها رو می‌خوایم بیاریم اونا قبول نمی‌کنن و فلان، و گفت همین بنده خدا که اومده این ناشناسه ولی از همه بهتر صحبت کرد، گفتم آقا این یکم معضلات همینه، یه کار فرهنگی هم که می‌خوایم بکنیم 4 تا آدم شاخص سلبریتی حزب الله بیاریم عکسشون رو بزنیم که ملت بیان، اون بنده خدا هم که اولا ابوالمشاغله، بعد دیگه انگیزه ای نداره، اشباع شده، صد جا عکسش و بنرش و پوسترش رو زدن و هیچ انگیزه ای برای طرح بحث جدید نداره، هر جا میره همین، فقط نون اسمشو داره میخوره. اینی که حرف رو گفتن داره، شهرت نداره، کسی نمیشناسه، انگیزه هم داره، کسی با این کار نداره. بگم فلانی کی هستی تو؟ بگم اون یکی همه میان. بعد میشینی بحث اینو گوش میدی، بحث اونو گوش میدی، این تو من دوق دارم با هم فرق میکنه. نه از مشکلات ماست. یعنی یه نیروی حزب الله هم انقدر دیگه روسشو میکشیم دیگه هیچ چیز ازش نمونه. تولید هی نداریم. همینم که حالا اونم چی بشه یکی بین ما چهره بشه؟ به یکی فوش داده باشه، یکی به این فوش داده باشه، زندان انداخته باشنش، با لگد زده باشن، با مشت جلسه‌شو مثلا فکش آوردن پایین، این باعث شهرتش بشه. یعنی با روال عادی ما خیلی تولید نیرو نیست. البته تو دانشگاه خیلی بهتره. همین که توی دانشکده مثلا فرمانده است، بعد میاد بالاتر، تو حوزه است، بعد میاد تو فضای شهری و بعد استانی و بعد نمیدونم کشوری و یه سیکلی داره. تو حوزه که اصلا هیچی تعطیل. یعنی برای تدریسش هم فضا نیست که نسل جوان بیاد. بازنشستگی که نداریم که، هیئت علمی اینجا بازنشسته میشه، حوزه بازنشسته نمیشه. تا بزرگوار از دنیا برن. یه هستن دیگه، هستن تا دنیا بره. بعد تازه بریم یکی رو پیدا کنیم که جای آقا مرجع بشه. باز یه نفره. نه که یه سیکلی باشه. البته قبلا بوده. حالا وارد اون بحث نمیشه. قرار از این که ما مشکل جدیمون چی آقا؟ این آیه میفهمد که شما مؤمن لازم دارید. باید مؤمن باشید. ادامه بریم جلو. اگه مؤمن هستین این سه کار رو انجام بدید. یک، فتق الله، تقوا داشته باشید. گفتن که فتق الله یعنی از خدا پروا بدارید. این یک. دو، و اصل هو ذات بینکم، ما بین خودتون رو اصلاح کنید، اختلافات رو بین خودتون از بین بردارید، به سود حقیقت آن کسانی که سخنی غیر حقیقت میگوین از سخن خود دست بکشن، اختلافات رو از بین خودتون بردارید. حالا لوازم زیست مؤمنانه چیه؟ پاک کنم دیگه. لوازم زیست سیاسی مؤمنانه اولیش چی بود؟ یک، تقوا. دو، اصلاح ذات البین. اینم نکته خیلی مهمیه آقا، انصاف تو بحث اون باشه، تو کار اون باشه، ببینیم که حق با کیه. اگه یه کسی یه حرفی زدی، انتقادی به من کرد، اشکالی گرفت، نکته ای گفت، ببینم درست میگه یا نه، معیارم درست گفتن باشه، نه اینکه با مایی یا با ما نیستی، جناح ما یا جناح رقیب. جناح ما باشی هر چی خزعبلات بگی درست، مشکل نداره. جناح رقیب باشی هر چی حرف در بخور بزنی مشکل داره. حرف درست، طرح درست، کار درست از هر کی که هست پشتش باش، میشه اصلاح ذات البه. طرفدار حقیقت باش، دیگه اختلافی پیش نمیاد. حالا جمع خود ما چقدر توش اختلافه؟ این اونو قبول نداره، این اونو نمیتونه ببینه، این اونو میزنه. این همه مشکل جدیه، موزل جدیه. اصلاح ذات البین. بر سر چیزهای جزئی به جان هم نیفتید. بهانه برای به جان یکدیگر افتادن نجویید. خاصیت یک عده مردمی که جنگشان میآید با دوستان و با دشمنان همین است که دنبال بهانه‌های کوچک برای جنگیدن و دعوا کردن و ایجاد اختلاف میگردن. این جمله بگیرید، خیلی طلاییه. نصیحت خدا و رسول به این گونه مردم این است که به جای آن که برای جنگیدن با دوستان بهانه بجویید، برای جنگیدن با دشمنان بهانه ها را پنهان نکنید. دشمن رو گم نکن، ضرب شمشیرت هم هدر ند، جایی بزن که خاصیت داره، جایی بزن که ضرورته، تا به ضرورت نرسیده نزن، اون مقداری بزن که مستحقشه. حالا یه عنصر حزب اللهی اشتباهی کرده، شمشیر رو تا تف رو میکنیم، بعد یه آدم بیدینی هم یه غلطی کرده میسابونیم به لپش. عزیزم نکنین کارا رو دیگه، نازش میکنیم با غلاف، جفتشون هم تنبیه کردیم. این حد داره، اون حد داره، این یه سقفی داره، سطحی داره، مدلی داره، هرچی داده سر این میزنه میبینید دیگه، تو سطح کلان و سیاسی میبینید دیگه. و اون یکی ها که میرسه با ناز، آقا گذشته دیگه، حالا چند نفرم اعتراض داشتن سال 88 من این چیزهای گفتن دیگه، حالا تموم شد دیگه، قد لفتش ندید لام از سبا چرا از این سفارت عربستان شما اینجور رفتید بالا همه چیو گند زدید. اینجوریه دقیقا با رسم شکل توضیح دادم. اونو خیلی با نوازش هرچی جیغ اینجا میزنه، این برعکس باشه، اینو چهار تا آدم مؤمن اشتباه کردن، غلط کردن، ولی اذعان دارن که غلط کردن. اونی که اذعان نداره اون لامصبو چیکارش کنیم؟ خب اگر اهل جنگی با دشمن به جنگ، با برادر چرا، با دوست چرا؟ اصل هو ذات بینکم. این دو تا توصیه بزرگ. توصیه سوم مطلبی که کلیه و شامل همه کارهای نیک و اجتناب از همه کارهای بد میشه، اطیع الله و رسوله، اطاعت کنید، فرمان ببرید خدا را و پیامبرش را. ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنین مؤمنید. مسئله ایمان، حالا تعریف ایمان، وارد بحث شیرین ایمان میشیم از اینجا. وقتم که داریم حسابی. خب سومی چی بود؟ ایمان، اطاعت از خدا و رسول، اطاعت از خدا و رسول. بعد گفت این سه تا وابسته به چیه؟ ایمان. ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنید این سه تا کارو انجام بدید. پس منم چی کلید واژه چیه؟ ایمان. ما یه واژه اساسی داریم در تربیت، تربیت فرد، تربیت جامعه، اونم واژه ایمانه. خب بریم سراغ ایمان. حالا شاخص‌های ایمان، تراز ایمان، از کجا بفهمیم مؤمنیم یا نیستیم؟ مؤمن باید چیا رو داشته باشه؟ اول تعریف ایمان. ایمان چیه؟ این گرویش قلبی، واژه هاش کشته منو آقا، گرویش قلبی، وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک شخص، به یک قطب و به یک مرکز. پس چی شد؟ بعضی دوستان گفتن آقا چرا سوال نمی کنی؟ گفتن همینجوری دیگه رفقا میپرن، من سوالم بکنم که دیگه دیگه من نمیگم دیگه، خودتون بگید دیگه. بچه خود گرویش قلبی دیگه چی؟ وابستگی فکری اعتقادی روانی، گرویش قلبی، وابستگی فکری اعتقادی روانی. حالا به چی؟ به یک شخص، شخص، قطب، مرکز، جا، مطلب، به اینا وابسته باشه. این میشه ایمان. خب حالا مثلا میگه ایمان به طاغوت دارن یه عده. ایمان به طاغوت یعنی چی؟ الان بعضی ها مؤمنه به آمریکا. ما یه بحثی داشتیم چند سال پیش، خیلی هم رفقا استقبال کردن در مورد بحث خوبی هم، مثلا دوباره بشه طرحش بکنیم خوبه. یکی مشکلات ما اینه که بحثا تکراری نمیشه، بعد یه سری بحثی که باید تکرار بشه دیگه تکرار نمی‌کنیم، اینا میمونه چند سال میگذره و دیگه از دهن میفته، بعد بعضی چیزا تکرار کنیم. آیه بحثت میفهمن که عبودیت وابسته به ذکر و ذکر ترک معصیت است، ترک معصیت هم معصیت اعتقادی و عملی. کل دین توی یه جمله، خیلی قشنگ. عبودیت، ذکر، تنها راه نجات عبودیت است. عبودیت ذکر است. ذکر ترک معصیت است. معصیت هم دو نوع است، اعتقادی، عملی. تنها راه نجات. خیلی آقای بهجتی برش میخواد که این حرف رو بزن. معصیت من در اون معصیت اعتقادی چند جلسه صحبت کردم. معصیت عملی همین است که تو رساله است. بعد اینو به رفقای طلبه داد زدیم، گفتیم یه رساله میخوایم برای معصیت اعتقادی. چند تا معصیت اعتقادی رو گفتیم، یکیش ایمان به طاغوت. کلن تو کتش نمیره آمریکا چیز بدیه. آمریکا طاغوت، ظالمه. آدم خوبی نماز هم میخونه، نمیتونه قبول کنه. معصیت اعتقادی. بعد معصیت اعتقادی هم معصیت عملی هم خیلی بدتره، چون بروز نداره، آدم نمیفهمه. اگه گناهی ازش صادر بشه زود میره توبه میکنه، گریه میکنه، اینا نه، باورش این نیست. فلا یحسبن الذین، چی اون آیه؟ یکی اون لا تحسبن، یکی هم لا یحسبن های قرآن زیاد، یکیش اینه که فکر نکنین انهم علی شیء، با خودت خیال نکنی که دشمن چیزی تو مشتشه، جبهه طاغوت و کفر چیزی داره، این معصیت اعتقادیه. فکر نکنین چیزی هستن، فکر نکنین چیزی دارن، فکر نکنین از اینا کاری برمیاد. یعنی کسی اعتقاد به این نداشته باشه که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، همین قبول نداشتن این معصیت اعتقادیه. باید باورت این باشه هیچ غلطی نمیتواند بکند. ان کید الشیطان کان ضعیف. نه قرآن دیگه، اینا اعتقاده، باوره. حالا ایمان به طاغوت، کفر به طاغوت، ایمان به خدا، کفر به خدا، اینجا معنا پیدا میکنه. این وابستگی فکری داره به فلان روانشناس غربی، فلان سلبریتی، همش ایمانه دیگه، اینا همه ذیل ایمان تعریف میشه. گروش قلبی داره، وابستگی فکری داره، وابستگی روانی داره، براش مهمه آنچه برای این مهمه، دغدغه های این، دغدغه های این هم هست، این میشه ایمان. ایمان چیز قلمه سلمه نکنیم که هر صد سالی یه نفر در بیاد، ایمان اینه. لیکن چی شو؟ ایمان همین وابستگی است. نمیتونه به پذیر فلانی اشتباه میکنه، نمیتونه به پذیر فلانی زور میگه. جانم وابستگی فکری یعنی من موضع میخوام بگیرم و میسم اینم میگم شما چی میگی؟ میشه وابستگی فکری. من تابعم، شما مطبوع، دنبال شما راه میفته. همینه که جریان سازن تو فضای مجازی اینا، یه اتفاقی افتاده باید ببینید اول فلان چه موضعی میگیره، آقا پس همین خط رو بگیریم بریم، میشه وابستگی فکری. قطعا به قلب وابسته است، تا وقتی گرایش قلبی نداشته باشم وابستگی فکری هم پیدا نمیکنم. نسبتش به قول فلاسفه نسبتش نسبت تزایفه، همزمان با هم، مثل نسبت پدر و پسر. همون وقتی که پسرم میشه پسر من، منم میشم پدرم، پدر پسرم. نه اول علاقه است، ما قائلیم بینیم که اول مرغ بوده بعد تخم مرغ. دیگر شما ببخشید چی شده، اول علاقه است بعد تفکر. اگه خواستید بحثش رو فکر کنم داشتیم، نمیدونم کجا بحث کردیم، تو ذهنم چند جلسه بحث کرد. یه بخشش از حرفم، یه بخشش از شخصیتم. کاری که با سلبریتی ها میکنه، شما تو نقش یه آدم جذابی فلانی رو دیدی، خود اون آدم، بعد یه خلطی که میشه این آدم تو فیلم رو دیدی بهش علاقه پیدا کردی، آدم بیرون فیلم رو هم هنوز علاقه داری، این آدم تو عرصه سیاست برای تو کنشگر میشه و اون علاقه که داری دنبالش راه میفتی، علاقه سبب وابستگی فکری میشه. خب جیمز پاتر میگه سلبریتی ها پیامبران آخرالزمانه، میگه تو رسانه کسی که حرف میزنه و تاثیرگذار و کنشگر سلبریتی ها. الانم پارسال گفتن دیگه، گفتن که ما دیگه باید قلمو از دست سیاسیون و مقاله نویسا بگیریم بدیم دست بازیگر. مغز متفکرشون گفته بودیم، آیه حجاری هم گفته بود. خب تنها به همین خلاصه نمیشه که در قلب انسان فقط صرف یه گرایش قلبی نیست، یک این گرایش و گرایش و گرویدگی را داشته باشه. وی گولم وی گولی. وقتی ایمان به صورت راستی در کسی وجود دارد که بر طبق آن ایمان عمل کند، عملم که میگیم باید چیز قلم به سلامه نیست، عمل همین ترتیب اثر دادنه، هم که ترتیب اثر میدم این میشه عمل. فلانی میگه آقا به فلان پول، به فلان پول، به فلان پول حساب بریزید، به فلان حساب پول بریزی، به فلان حساب پول بریزی، خب پول میریزن. ایمان به صادق زیبا کلام بود، سعید بود، صادق. ایمان به صادق زیبا کلام داره، ایمان به علی دایی داره، ایمان نمیدونم به نوید محمدزاده دارن، ایمان نمیدونم به کیچه، اینا به سلبریتی هن دیگه، هر که هم توی یه حوزه سلبریتی هن. یعنی من زیبا کلام رو در حوزه شخصیت های علمی تعریف نمیکنم، در حوزه سلبریتی ها تعریف میکنم ایشون، خاطر اینکه اقبال جامعه به او به خاطر مواضع علمی و شخصیت آکادمیک نیست، به خاطر شامورتی بازی هست. بله، سر و صدا و جنجال و هنجار شکنی تو فضای سیاسی، ایناست که ایشونو جذاب کرده دیگه. حتی لازم هم داریم، خوبه، اپوزیسیون کلا تو مملکت لازم وجودش. بله، خلاصه عرض کنم که بله، مردم به اینا ایمان دارن، بعد اینا تو زلزله میگن که آقا به ما پول بدید ما بریم خرج اینا کنیم. چقدر 3 میلیارد ریخته بودن به حساب صادق زیبا کلام؟ چقدر بود؟ چقدر؟
1 میلیارد.
1 میلیارد ریختن، هنوز ظاهرن ایشون پول خرج نکرده. چند سال گذشت از زلزله کرمانشاه؟ یک سال یا دو سال؟ یک سال دو سه ما. بعد ایشون گفتن که من میخوام اونجا فرنگ سرا بزنم برای اینا. کلنگش هم زد؟ خدا خیرش بشه. این ایمانه. بعد مردم به هلال احمر ایمان ندارن. حالا اینا کارای رسانه است که دمش بم، اگه بعداً فرصت بشه صحبت می‌کنم. میگه یه وقت پولتو ندی به هلال احمر، پول ندی به کمیته امدادا، اینا برم دارن میدن به سوریه، میرن به فلسطین، فلسطین خرج میکنن، بده همینا. بعد فلان بازیگر به حسابش 400 میلیون میریزن، پلیس فتا اعلام میکنه، میگه آقا ایشون حسابش مسدوده، بدهی داشته، هرچی تو حسابش بیاد میره برای طلبکارا. بزرگوار همون شماره حسابم داده، دامت برکاتو. خیلی واردن با اینا، چی فکر کردی؟ ایمان، ایمان به صدق. بعد ببینید هیچ اتفاقی برایش، الان من همینو میگم، این الان نسبت به این بازیگرا و اینا مثلا ذهن کسی خراب شد؟ نه، مگه آخونده بازی کرده دیگه، پیش میاد، خیلی طبیعیه، اصلا خدا آفریده جایز الخطا، آخون که نیستش که بکنمش تو گونی. اگه یه آخونی یه جای یه چیزی بوی این بیاد که یه آخونی این بغل رد میشده یه کاری کرده، اونو باید دیگه رسوای عالمش کرد. این بازی کرده، ببین فلان نقشش حالا درسته، میگن ترامپ در مورد بن سلمان گفته بوده که از کاراش خبر دارم چیکار کنم دوستش دارم، حالا این هم میگه آقا دامون این سلبریتی ها کاراش خبر داره چه کار کنم دوستش داره، میشینه دوره صد بار فلان نقش و فلان بازی رو میبینه، زدم نمیشه. خب اینا همه رو ما ذیل ایمان تعریف میکنیم، اون نیروی مؤمنی که ما میخوایم باید در همه این اسلوب ساخته شده باشه، یعنی این مقدار ایمان به طاغوت هم در اون نباشه. خیلی نکته مهمیه، گرفتی چی گفتم یا نه؟ یکی میتونه برای من تقریر کنه همین که گفتم و با ذکر یک مثال و با رسم شکل؟ این که الان من گفتم معادل یابیش الان چی میشه؟ دیواری بگم احسن گفت به طرف گفتن دو دوتا، گفت ها؟ گفتن دو دوتا، گفت آها سوال رو تازه فهمید که چی داشت میپرسید ازش. عرض کنم الان شما تو فضای مجازی میبینی یه گوشایش رو توضیح دادم، همون آدم مؤمن حزب‌اللهی ما حرف شنویش باز از سلبریتی های حزب‌اللهیه، درد میکنی؟ یعنی باید این شخصیت چهره شده باشه بین حزب‌اللهی، چون به منطق و استدلال و اینا کار نداره. اینو تلویزیون آوردن، این فلان برنامه رفته، اینو فلانی تایید کرده، اینم باز ایمان به حزب اللهی گری نیست، ایمان به چهره و شهرت و ایناست، اینم خطره، موزله. بعد چهره شدن ما تو فضای مجازی کاری داره؟ ما اینا رو آموزش دادیم، کلاسش چه شکلی در فضای مجازی چهره شیم، داره کتاب میشه، چاپ میشه، البته با این اسم نیست، یکی از تیتراش اینه، کتاب این است، این است گرام، در مورد اینستاگرام، این است گرام، که تو فضای مجازی تو اینستاگرام چه شکلی میشه چهرهش؟ متفاوت باش، شاخ باش، سر صدا کن، جنجال کن، به جون هم بنداز، چهره میشه. بعد چهره میشی لیدر میشه، لیدر میشه جریان ساز میشه، قطب میشه، بعد بهت ایمان میاره. بعد یکی دعوت به مناظره میکنه، میگه تو کی هستی که من با تو مناظره کنم؟ شو چهره است دیگه، سطح سواد کار نداره که من در حد شاگرد او هم نیستم، با شاگردش ببرم مناظره کنم، با شاگردش هم میره مناظره میکنه میوازه، با شاگردش هم مناظره میکنه میوازه، پیش اومده بود دیگه همین هفته، با شاگردش مناظره میکنه میوازه، بعد به فلان به اون که استاد اینه میگه تو کی هستی که من میام با تو مناظره کنم؟ تو این فضا دیگه منطق و استدلال و سواد و اینا نیست که حکومت میکنه، اینو میشناسیم اونو نمیشناسیم، تموم شد. اینو میشناسیم حرفشو گوش میدیم، این انقدر فالوور داره، اعتبار حرف طرف به کاهشه، این چند کا، این اعتبار برای حرفش، چقدر لایک خورده، وارد کانال که البته غلطه، چنل، حالا ما میگیم کانال کولر مگه وارد کانال میشه، اول نگاه میکنه یه متنی فوروارد شده از کانال، اول میزنه میره این 100 تا ممبر بیشتر نداره، برو بابا یه جا دیگه میره 90 کا، نه این حتما آدم مهمیه، من برای اینو پیگیری کنم، سریع اد میشه. اینجور هست یا نیست؟ قطعا هم شکلیه. خب این الان رفتار مؤمنانه نیست، شما دنبال حق را نیفتدی، دنبال شهرت را افتدی، اینو میشتسی و نمیشتسی. اون یه روی تراز مؤمنی که ما میخوایم از همین هم خلاصه. خب چقدر آدم اینجوری پیدا میکنی شما؟ خیلی کم. بعد هر جایی بخوای آدم مؤمن رو سر کار بیاری، کار دست مؤمن دست بری، تو بعد جامعه رو بخوای جامعه مؤمنی کنی، با ایمان اداره کنی، خیلی سخته. جامعه پیغمبره، بعد هر کی که قلطاق بدن میاد سر صدا میکنه، مردم رو جمع میکنن، سامری ها هستن دیگه، حضرت موسی نامه کار کرد رو مغز اینا، یه سامری میاد یه گوساله نشون میده، باد میخوره و صدا میده هازا اله حکم و اله موسی، تمام شد همه سجده میکنن ایمان میاد. این سامری ها همیشه هست، حق بازایی که بلدن دیگه، میان کار میکنن. تو ما چیز فهمید که تو ماجره مولا نصرالدین شنیدید دیگه، میگم مولا نصرالدین رفت یه جایی با یه عالمی مناظره کنه، بعد گفت بیای مردم ببینیم کیو رأی میدن، گفت که مردم، اون عالمه گفت مردم این چیه؟ روی کاغذی نوشت مار. این مولا نصرالدین اومد یه چیز اینجوری کشید و یه کله شو این با اون مناظره کرد، این عالمه بگش گفت مردم کدوم یکی از اینا ماره؟ همه گفتن اون. نمیفهم، سواد نداره که اینو تشخیص بده. این برد اینا جمع کرد رفت بنده خدا. فضای مجازی اینه، جنس تو بلد بشه خوب عرضه کنی، بسته بندی مهمه، خیلی محتوا مهم نیست، بس بعضی بسته بندی هاشو خوب. خب آن وقتی 5 دقیقه وقت داریم، یه دو دقیقه وقت داریم یه پاراگراف سعید بخونم. خب آن وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق آن ایمان عمل کند، آن وقتی کسی میتونه ادعا کنه مؤمن واقعیه که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشه، آن وقتی کسی میتونه بگه من مؤمن به خدا و معتقدم که زندگی او و متن واقعیت وجود او با آن کسی که منکر خداست تفاوتی داشته باشه، خیلی زیباست. آن کسی که امروز منکر خداست عملش با عمل آن کسی که مدعی خدایند چه تفاوتی داره؟ هر دو ظلم میکنن، هر دو در مادیات تا خرخره غرق شدن، هر دو برای این چند صباح زندگی چند روز دیگر بیشتر نفس زدن و دو لقمه خوردن و فضا رو متعفن کردن، برای دو صباح بیشتر راحت زیستن حاضرن همه فضیلت‌ها رو زیر پا بذارن، منتها این یکی صاف میگه من به خدا معتقد نیستم، اون یکی مدعیه که به خدا معتقده. این چه جور ایمانیه؟ آیه قرآن در اینجا صریحه، اینجا دیگه حساب استدلال‌های عقلی نیست که شبهه برداره، باید این کارها رو انجام بدید اگر مؤمنید، و یکی از این کارها اطیع الله و رسول، خدا و پیغمبر را اطاعت کنید، دنبال فرمان آنها راه بیفتید. فرمان خدا چیست؟ هر چه هست بدیهی است که خدا در مورد مال آدمی، در مورد جان آدمی، در مورد عمر آدمی، در مورد روابط انسان با سایر انسان‌ها، در مورد روابط انسان با خدا، در مورد روابط انسان با حیوانات و حتی با گیاهان، تعهدها، مسئولیت‌ها، تکلیف‌ها، وظیفه‌های معین کرده است. حوزه تکالیف وسیع، وسعتش هم به وسعت حوزه روابط انسانه. یک کلمه، وسعت حوزه تکالیف به وسعت حوزه روابط انسان است. به همون میزان که رابطه داریم تو این عالم، ارتباطت با خودت، ارتباط با پدر، مادر، برادر، خانواده، شهر، جامعه، اقوام، زمین، آسمون، حیوان، گیاه، به همه این وسعت چی داری؟ تکلیف داری. به هر جا تکلیف بود پای اطاعت میاد وسط، و اطاعت هم شاخص ایمان بود. تکلیف، اطاعت، ایمان. در این هم اگر خدا را اطاعت کردیم میتوان بگوید ما مؤمنیم، و الا ایمان به صرف اینکه قلب انسان و دل انسان به قطبی وابسته است، اما شعاع این وابستگی در عمل، در دست، در زبان، در پا و در اعضا و جوارح دیگه منعکس نیست، به درد ما نمیخوره، بلکه اصلا نام ایمان از نظر اسلام برای او صدق نمیکنه. این منطق قرآنه. فتقوا الله، از خدا پروا کنید، اصل و ذات بینتکم فی ما بینتون اصلاح کنید، اطیعوا الله و رسوله اطاعت کنید، ان کنتم مؤمنین. اینا هم شاخص ایمان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.